د دې رپورت سره زه صالح شخصي خلقي له تاسو سره د نن ورځې لپاره خدای پامني کوم. خو زما همکار ملیا هراری په سټډیو کې د راتلونکي خبرونه وړاندې کوي. ملیا جان تاسو ښه راغلي.
تشکر صالح جان، مننه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه میشنوید که مخالفان مسلح دولت افغانستان در جزیره مالدیو باز هم جلسه دارند. این موضوع را خبرگزاری های غربی به استناد مقامات افغان گزارش دادند و وزارت داخله افغانستان میگوید ساحه سقوط تیاره شرکت هوایی پامیر را تثبیت کرده است. از سوالات دیگر هم گزارش هایی را خواهید شنید، اما نخواست گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان از قادر حبیب.
حکومت افغانستان میگوید در گفتگوها با طالبان که قرار است امروز در مالدیو برگزار شود اشتراک ندارد. وزارت داخله افغانستان میگوید که ساحه سقوط تیاره شرکت هوایی پامیر دقیقاً تثبیت گردید. مسکو میگوید امیدوار است در ارتباط به مسوده قطعنامه تحریم های ملل متحد علیه ایران توافق عام به عمل آید. و به دنبال نارامی های قومی روز چهارشنبه امروز هزاران تن در جنوب قرقیزستان به راهپیمایی پرداختند. مشروع اخبار از رادیو آزادی. حکومت افغانستان میگوید در گفتگوها با طالبان که قرار است امروز در مالدیو برگزار شود اشتراک ندارد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی با آژانس خبری فرانس پرس گفت کابل از این گفتگوها آگاه میباشد اما در آن حضور ندارد، آن را نمیپذیرد و از آن حمایت نمیکند. وی گفت حکومت افغانستان برنامه خود برای مصالحه و جذب دوباره طالبان مسلح را دارد. یک سخنگوی ریاست جمهوری مالدیو گفته است که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان امروز برای بار دوم در یک استراحتگاه در بحر هند ملاقات می کنند. مالدیو در ماه جنوری پیش از کنفرانس لندن نیز جلسه مشابه را میزبان بود. وزارت داخله افغانستان میگوید که ساحه سقوط تیاره شرکت هوایی پامیر دقیقاً تثبیت گردیده و عملیات برای انتقال اجساد سرنشینان تیاره نیز آغاز می شود. جنرال داوود داوود معین وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که هلیکوپترهای نیروهای پلیس این ساحه را تثبیت کردند و امروز عملیات بیرون کردن اجساد از منطقه مرتفع بین ولسوالی شکردره کابل و غوربند ولایت پروان را آغاز خواهند کرد. این تیاره به روز دوشنبه زمانی که از ولایت قندوز به طرف کابل در پرواز بود سقوط کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید. انتظار می رود رئیس جمهور آلمان برای دیدار با مقامات افغان و عساکر آلمانی مستقر در افغانستان به این کشور سفر کند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که رؤسای جمهور افغانستان و آلمان امروز در مورد این سفر با یکدیگر صحبت کردند. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور کرزی از سفر هورست کولر رمتای آلمانی خود به افغانستان استقبال کرده و گفته است که به مقامات محلی در ولایت بلخ و سایر نهادهای دولتی هدایت داده خواهد شد تا ترتیبات لازم را برای فراهم شدن زمینه این سفر مساعد سازد. در مورد تاریخ دقیق این سفر چیزی گفتن نشده. صدر اعظم لاتویا و رئیس جمهور حامد کرزی امروز در کابل موافقه کردند که میزان همکاری‌هایشان را در زمینه‌های مختلف افزایش می‌دهند. والس دومبروفس که برای دیدار با مقامات دولتی افغان و بررسی وضعیت این کشور به کابل سفر کرده است، امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی از ادامه همکاری‌های کشورش برای تامین امنیت و بازسازی سخن زد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که صدر اعظم لاتویا ادامه حضور سربازان کشورش در ولایت فاریاب و نورستان اطمینان داده. صدر اعظم لاتویا در این حال پیشنهاد کرده که یک مسیر ترانزیت میان افغانستان و کشورش از طریق آسیای میانه ایجاد کرده. رئیس جمهور افغانستان نیز وعده همکاری در این زمینه را داد. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز در دیدار با مردم قندهار در آن ولایت اطمینان داد که با وجود مشکلات امنیتی موجود ادارات ملل متحد در این ولایت به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. استفن دیمستو را که امروز از ولایت قندهار دیدار کرد، با شماری از بزرگان قومی و همچنان مقامات محلی در آن ولایت ملاقات کرده و در مورد وضعیت قندهار و نیازمندی‌های مردم با آنان بحث کرده. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان بانچار اعلامیه‌ای گفته است که نماینده خاص این سازمان برای افغانستان صبح امروز صحبت‌های سودمند با والی قندهار توریالای ویسا و احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار داشته است. سفر نماینده خاص ملل متحد به ولایت قندهار در حال صورت گرفته است که نیروهای افغان و بین المللی برای راه اندازی عملیات وسیع در این ولایت آمادگی می‌گیرند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مسکو می گوید امیدوار است در ارتباط به مسوده قطعنامه تحریم های ملل متحد علیه ایران توافق عام به میان آید. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه همچنین از ایران خواست تا جزئیات توافقنامه ای را که به هدف انتقال غنی سازی بیشتر یورانیوم این کشور انجام داده هر چه زودتر به اداره هسته ای ملل متحد بفرستد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که واشنگتن به دنبال رد کردن توافق میان ترکیه، ایران و برزیل در تلاش تصویب تحریم های تازه علیه ایران می باشد. شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بر رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه گفت با وصف ایجاد توافق با ایران که بخش از یورانیوم خود را برای غنی سازی به خارج می فرستد، اعلان اخیر این کشور که غنی سازی یورانیوم را در داخل این کشور ادامه می دهد موجب ایجاد اعتماد نمی شود. یکی از سه آمریکایی که در ایران زندانی هستند میگوید تنهایی دشوارترین جزء از حبس وای می باشد. سارا شورت که از دو همراه دیگرش که مرد هستند جدا در حبس به سر میبرد به خبرنگاران گفت هر سه آنها امروز با مادرانشان در یک هتل در تهران ملاقات کردند. مادران شورت، دوست پسر شین باور و دوست دیگرشان جوش فاتال روز چهارشنبه در تلاش رهایی آنها وارد ایران شدند. این سه آمریکایی جوان 10 ماه پیش زمان توسط محافظان سرحدی ایران بازداشت شدند که از شمال عراق وارد خاک این کشور شدند. تهران آنها را به جاسوسی متهم می‌کنند، اما آنها می‌گویند به طور تصادفی وارد ایران شدند. پاکستان امروز دسترسی به مشهورترین صفحه اینترنتی شریکسازی ویدیو یعنی یوتیوب را قطع کرد تا اینکه از نشر محتویات جنجال برانگیز جلوگیری شود. این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که پاکستان صفحه اینترنتی شبکه اجتماعی موسوم به فیسبوک را نیز مسدود کرد. فیسبوک به دنبال دعوت یکی از استفاده کنندگان آن بر سال کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام قطع شد. در اسلام ترسیم چهره پیامبران ممنوع و کفر خوانده شده و مسلمانان در اعتراض به پخش کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام در روزنامه‌های اروپایی در سال 2006 اعتراضات خشونت‌آمیز را برانداختند. به دنبال نارامی‌های قومی روز چهارشنبه امروز هزاران تن در جنوب قرقیزستان به راهپیمایی پرداختند. یک خبرنگار رادیو آزادی میگوید حدود 5000 تن در شهر جلال آباد به راهپیمایی پرداخته و والی منطقه‌ای را مورد لتوکوب قرار دادند که همراه با سرپرست وزارت دفاع برای گفتگو با مردم به آنجا رفته بود. به دنبال برکناری قربان بیگ باقیف از ریاست جمهوری در نتیجه اعتراضات خشونت‌آمیز از ماه گذشته به این سو، جنوب قرقیزستان به شکل دوامدار شاهد نارامی‌ها بوده است. چندین کشور امروز به دنبال تحقیقات بین المللی کره شمالی را شدیداً محکوم کردند. این تحقیقات نشان می‌دهد که پینگ یانگ در ماه مارچ کشتی جنگی کره جنوبی را هدف قرار داده که در آن 46 ملاح کشته شدند. بریتانیا می‌گوید غرق کردن این کشتی توسط سلاح زیردریایی کره شمالی نشان دهنده بی‌تفاوتی کامل این کشور به جان انسانان میباشد. استرالیا آن را یک عمل خصمانه و بدون انگیزه خوانده است. ژاپن می‌گوید غرق شدن این کشتی از سرگیری گفتگوها غرض غیر هسته‌ای سازی کره شمالی را دشوار می‌سازد. در این حال چین از هر دو کره خواهان حفظ آرامش شده و بررسی‌های خود را برای رابع پیش می‌برد. قصر سفید گفته است از اتهامات کره جنوبی حمایت می‌کند که کره شمالی مسئول این اقدام بوده. مقامات در تایلند قیود برگشت و گذار در بنکاک و 23 ولایت را به 3 شب دیگر تمدید کردند. این قیود به روز چهارشنبه پس از آشوب گسترده در مرکز بنکاک و یورش اردو بر معترضان ضد حکومتی تمدید گردید. اردو این کشور میگوید قیود برگشت و گذار تا شنبه شب ادامه خواهد یافت. گزارش‌ها از ادامه حریق در بیش از 20 ساختمان در بنکاک هاکیند و گفته شده که در اثر برخوردها حداقل 50 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید برای وضع مالیه بر بازارهای مالی کمپاین خواهد کرد. وای که در اجلاس بین المللی سران در مورد مقررات مالی در برلین صحبت میکرد گفت حکومت و این کمپاین را با برگزاری اجلاس سران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان در ماه جون در کانادا آغاز خواهد کرد. شنونده عزیز، حالا هم چند خبر اقتصادی و ورزشی از داخل افغانستان.
اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان ابراز امیدواری کرده است که پارکهای صنعتی بیشتری در کابل و ولایات ایجاد شود تا مشکلات تاجران و سرمایه‌داران حل شود. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفته است که 50% تاجران و سرمایه‌داران افغان جای مناسبی ندارند تا فعالیت‌های کارخانه‌هایشان را رونق بدهند. این در حالی است که قرار است اداره آیسا یا حمایت سرمایه‌گذاری در افغانستان با همکاری وزارت تجارت افغانستان بخش دوم پارکهای صنعتی جمع محمد محمدی را در شرق کابل ایجاد کند. یک مؤسسه غیر دولتی موسوم به خواهران افغان در ولایت هرات برنامه‌های آموزش حرفه‌ای را برای بیشتر از 100 تن از زنان در این ولایت فراهم کرده است. روزنامه افغانستان تایمز گزارش داده است که این دوره‌های آموزشی به هدف کاریابی به زنان و تقویت اقتصاد خانواده‌ها راه اندازی گردیده است. در این برنامه‌های آموزشی زنان در رشته‌های خیاطی، خامه‌دوزی، امور منزل و غیره مسائل تازه‌ای را می‌آموزند. با این هم اخبار ورزشی. تیم فوتبال نوجوانان افغانستان که در مسابقات بین المللی در ایران اشتراک کرده است، تیم فوتبال نوجوانان سریلانکا را شکست داده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که تیم فوتبال نوجوانان افغانستان 5 بار توپ را داخل گل حریف ساخت و سریلانکا را 5-0 شکست داد. در مسابقات فوتبال که بین تیم‌های نوجوانان آسیا راه اندازی گردیده است، 10 کشور اشتراک دارند. قرار است تیم افغانستان در روزهای آینده نیز رقابت‌های را برگزار کند. رقابت‌های فوتبال که میان تیم‌های از مرکز و ولسوالی‌های ولایت غزنی آغاز گردیده است، به مراحل حساسی رسیده است. این مسابقات با اشتراک 22 تیم برگزار شده است و تیم‌های اشتراک کننده تلاش دارند تا شانس موفقیت را به دست بیاورند. گفته شده است که در تازه‌ترین دور این مسابقات، تیم شاروالی توانسته است تیم اتحاد جوانان را مغلوب بسازد.
ساعت 6:41 اینجا رادیو آزادی است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش هایی را می شنوید. مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار است در مالدیف اجلاس داشته باشند. محل سقوط تیاره پامیر که اخیراً در سالنگ‌ها سقوط کرد تثبیت شد. قرار است بقیه نامزدان کابینه قبل از رخصتی‌های تابستان شورا برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند و مشکل کوچی‌ها و هزاره‌ها در میدان وردک حل شده است. در خبرها شنیدید که خبرگزاری‌های غربی به استناد مقام‌های افغان گزارش دادند که نمایندگان مخالفان مسلح دولت افغانستان در جزیره مالدیف باز هم جلسه ای دارند. قبل از این هم نمایندگان طالبان و حزب اسلامی در مالدیف ملاقات کرده بودند تا در مورد صلح با حکومت مشوره کنند. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمی عباس.
در هفته جاری مخالفین مسلح حکومت افغان به شمول نمایندگان طالبان در مالدیف ملاقات دارند. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که آمادگی‌ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. بنوشته خبرگزاری رویترز، مانند دفعه قبل در این اجلاس هم نمایندگان طالبان و هم نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار که بر علیه قوای خارجی در افغانستان مسلحانه عمل می‌کنند شاملند. عضو ولسی جرگه افغانستان ارسلان جمال که بین حکومت افغانستان و گروه‌های مسلح مخالف میانجیگری می‌کند، به خبرگزاری رویترز گفته است در مذاکرات این هفته در مالدیف هیئت حکمتیار توسط داماد وی همایون جریر رهبری می شود. حکومت مالدیف هم برگزاری چنین اجلاس را تایید نموده ولی در مورد آن جزئیات بیشتر نداده است. از سوی دیگر یک مقام حکومت افغانستان گفته است در مذاکرات مالدیف نمایندگان حکومت سهم ندارند. با گزارش خبرگزاری های غربی، نکات مهم برنامه صلح حکومت رئیس جمهور کرزی با طالبان و حزب اسلامی این است که نام رهبران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج گردد و برای رهبران مخالفین در یک کشور سیومی پناه داده شود تا در مراحل صلح با آنها در آنجا تماس برقرار گردد. رئیس جمهور کرزی بعد از برگشت از سفر به ایالات متحده گفته است که اکنون کشورهای غربی به این موضوع پی بردند که برای رسیدن به صلح در افغانستان مذاکره با بعضی از رهبران طالبان ضرور می باشد. اما طالبان تکراراً پیشنهاد صلح حامد کرزی را رد کرده و پافشاری می کنند تا خروج قوای خارجی از افغانستان از حرکت مسلحانه دست نخواهند کشید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان وحید عمر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که حکومت افغانستان از این مذاکرات واقف است ولی از آن حمایت نمی کند و در آن اشتراک هم ندارد. نظر به سخنان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان و مقامات مالدیف، این مذاکرات روز پنجشنبه در این جزیره آغاز شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
وزارت داخله افغانستان میگوید ساحه سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر را تثبیت کردند و عملیات برای انتقال اجساد سرنشینان طیاره هم آغاز می شود. جنرال داوود داوود معین وزارت داخله افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت هلیکوپترهای نیروهای پلیس این ساحه را تثبیت کردند. گفته شده است طیاره در منطقه مرتفع بین شکردره و غربند سقوط نموده. این مصاحبه را از برشنا نظری می شنوید.
جناب آقای جنرال داوود داوود معین وزارت داخله افغانستان، به تازگی اطلاع دریافت کردیم که نیروهای پلیس محل سقوط طیاره شرکت پامیر تثبیت کردند. در این مورد معلومات بدین.
بله، بعد از تلاش زیاد خوشبختانه دادیم هلیکوپترهای پلیس افغانستان نقطه سقوط طیاره پامیر تثبیت کردند. امنیتمون ما در حال جلسه در اشتراک در جلسه هستیم با وزیر محترم ترانسپورت و دیگه قوای هوایی اردو افغانستان و پلیس تا زمینه انتقال اجزات از نقطه ای که طیاره سقوط کرده فراهم کنیم و انتقالشان به قبول.
خیلی خب، دقیقاً این طیاره در کدام محل سقوط کرده؟
در یک ارتفاع 4200 متری در شمال کابل که در متأسفانه نقطه کوهای غربند.
قبلا نیروهای آیساف تصاویری را در اختیار وزارت ترانسپورت افغانستان قرار داده بودند که این طیاره در نزدیکی های شکردره سقوط کرده باشه. آیا به اساس همین تصاویر شما این محل تثبیت کردین؟
تصاویری که قبلا صبح وقت آیساف در اختیار وزارت ترانسپورت ما گذاشته بود، متاسفانه او نقاط بعد از پروازهای متعدد پیدا نشد و بعد از ظهر نقطه بعدی که مشکوک بودیم و نقطه هلیکوپترها اعزام شد و سرعت دقیقا تثبیت کردن، از یه عکس هم گرفتن انتقال دادن.
محلی که ای طیاره سقوط کرده فعلا وضعیت هوا در اوج چی گونه است؟ آیا امکان پرواز طیارات هلیکوپتر و یا عملی نجات وجود داره؟
متاسفانه نقطه بسیار نقطه مرتفی است، امکان نشست هلیکوپتر اونجا مساعد نیست. ما راه دیگه را سر فکر میکنیم چطور بتونیم به اون نقطه خود برسونیم. نیروهای ما آماده است و خود ما قرار است که به اون نقطه برویم.
یعنی از مردم محل کمک میگیرین؟ شما گفتین ارتفاع 4000 متری، اونجا شاید مردم هم زندگی نکنن.
اون مردم زندگی نمیکنه، 4200 متر ارتفاع داره و تا جای که هلیکوپتر نشست میشن توسط هلیکوپتر و بعد پیاده شاید خود به اون نقطه میرسونن.
و به عنوان آخرین پرسش جناب معین صاحب، تا چه حد شما امیدوار هستین که اجساد بتونن انتقال بتن و این پروسه چه وقت در بر خواهد گرفت؟
ان شاء الله 100% مطمئن هستیم که ما انتقال بتیم باقی مانده را و این طبیعی است، چون نقطه بسیار نقطه مرتفعی است، صعب العبور است، یک وقت در زمان شاید بگیره.
اظهارات معین وزارت داخله افغانستان را شنیدید در رابطه با تثبیت ساحه سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر در دره‌های سالنگ. ساعت 6:48 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ریاست جمهوری افغانستان میگوید پیش از فرا رسیدن رخصتی های تابستانی شورای ملی، بقیه نامزدان کابینه هم جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند. قرار است اعضای شورای ملی افغانستان به تاریخ 15 جوزا به رخصتی های تابستانی خود بروند. از حدود 3 ماه به این سو 11 وزارت افغانستان از سوی وزیران سرپرست اداره می شود و این در حالی است که ولسی جرگه به روز چهارشنبه بار دیگر به حکومت 2 روز مهلت داد تا 11 نامزد وزیر باقی مانده کابینه را به ولسی جرگه معرفی کند. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
مهلت 2 روزه ولسی جرگه افغانستان به حکومت جهت معرفی بقیه اعضای کابینه به این جرگه به روز شنبه هفته آینده پایان می‌یابد. اما ریاست جمهوری افغانستان این ضرب العجل را فرصت کم برای انتخاب و معرفی 11 نامزد وزیر به ولسی جرگه می‌داند. احمد ضیا سیامک هروی، یک تن از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت تلاش می‌شود نامزد وزیران مستعد و کارکشته پیش از 15 جوزای سال جاری برابر با آغاز تعطیلات تابستانی شورای ملی به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.
اما از فرصت 2 روزه ما فکر میکنیم برای از یک کار بزرگ هم است، اصلا ممکن نیست این 2 روز دست کابینه و پارلمان است. ما تلاش خود خواهیم کرد تا زمانی که پارلمان رخصتی میره نهایتا این لست تکمیل بشه و پارلمان است.
از حدود 3 ماه به این سو 11 وزارت شامل تحصیلات عالی، صحت عامه، مخابرات، سرحدات اقوام و قبایل، ترانسپورت و هوانوردی، انکشاف شهری، تجارت و صنایع، انرژی و آب، امور زنان، فواید عامه و امور مهاجرین از سوی وزرای سرپرست اداره می شوند. شمار زیاده از اعضای ولسی جرگه افغانستان اداره این وزارت ها را به وسیله سرپرست وزیران خلاف قانون می دانند. رئیس ولسی جرگه بروز چهار شنبه از حکومت خواست تا شنبه هفته آینده اعضای باقی مانده کابینه را غرض کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. محمد یونس قانونی گفت تا زمانی که حکومت به این درخواست آنان پاسخ مثبت نداده در جلسه عمومی ولسی جرگه سکوت اختیار خواهند کرد. دکتر عبدالکبیر رنجبر یکی از اعضای ولسی جرگه در مورد فعالیت وزرای سرپرست چنین میگوید:
این افرادی که اینا کار میکنند در پست‌های وزارت به نام سرپرست، تمام اجرات از اینا در تضاد با قانون اساسی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها: صدها باشنده هرات امروز در اعتراض به برخورد حکومت ایران با مهاجران افغان در آن کشور و اعدام مهاجران زندانی افغان در هرات به مظاهره وسیع دست زدند. خبرنگار رادیو آزادی استوره کریمی گزارش تهیه کرده است که با صدای مظاهره کنندگان آغاز می شود.
تظاهر کنندگان شعارهای تند علیه ایران سر دادند و از مقامات دولتی ایران خواستند تا روند اعدام افغانها را متوقف کنند. اعتراض کنندگان که شمار زیاد از آنان را زنان تشکیل می دادند، در شعارهای خود استبداد را در ایران و افغانستان محکوم نمودند. در این تظاهرات تصاویر مقامات ایرانی با آتش کشیده شد و در چند مورد تظاهر کنندگان با پرتاب سنگ، تخم مرغ و بوتل‌های رنگ به دروازه کنسولگری ایران در هرات خشم خود را فروکش نمودند.
قتل نکنه جوانای ما را در ایران قتل نکنه شو. بیگناه اعدام کرده، بیگناه شو را دار داده. آواده خاطر مزنه شما که ایران میبرده در ایران میده.
علی رضا چهارده ماه شبندیه. به چهارده ماه وقت مدام آخر به ایبالا. ببینیم هم گفتیم این همینه با آقای کزهی که بچه هم آزاد کنه وقت مدام آمش کنه. دیگه آقای کزهی دیگه همین از اون میخواهم. دیگه هیچ چیز مدام نمایه. فقط هم بچه هم وقت مدام آمش کنه از اون آمش کنه. دیگه این جوانه خدا بدازه. آقای کزهی بچه نداره. آقای بچه یک کزه میدیش به کزهی بچه میدیش که به دست ما چاسا جوان بای میدن به ایران ایدان میکرده دل مادره آقام شده. آقای کزهی دل مادره آقام.
تظاهر کنندگان می گویند اگر مقامات کشورهای ایران و افغانستان به خواست آنان توجه نکنند، آنان تظاهراتشان را در روزهای آینده نیز ادامه خواهند داد. اعتراض در ولایات مختلف کشور علیه دولت ایران پس از آن آغاز شد که گزارش‌هایی در مورد ادامه شمار از اتباع افغان در ایران انتشار یافت. هنوز دولت ایران در مورد این اعدام ها اظهار نظری نکرده است، اما دولت افغانستان گفته است که 6 نفر از اتباع افغانستان اخیراً در ایران اعدام شدند. تظاهر کنندگان متعرض پوسترهای مقامات ایرانی را در منطقه چوک گلهای هرات با آتش کشیدند.
از تظاهرات صدها باشنده هرات در اعتراض به برخورد حکومت ایران با مهاجران افغان و اعدام زندانیان افغان در ایران گزارش را شنیدید. و اما مقامات دولتی در افغانستان میگویند که مشکل کوچیا و ازاره ها را در مناطق مرکزی حل کردند. به اساس فرمان تازه از حامد کرزی در این خصوص برای آسیب دیدگان حوادث اخیر در ولسوالی های بیسود و دایمیرداد خسارات پرداخته شده است. وزیر داخله افغانستان و معاون دوم ریاست جمهوری امروز در کنفرانس خبری در این مورد معلومات دادند که فرشتنه دا از آن گزارش میدهد.
به دنبال درگیری های خونین میان هزاره ها و کوچی ها در برخی از مناطق مرکزی افغانستان، حالا از پایان یافتن درگیری ها و همچنان از پیدا شدن راه های جدی حل برای ختم این منازعات سخن زده می شود. محمد حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان عصر روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور کرزی نیز برای حل دائمی این مشکل فرمانی را صادر کرده است که به اساس آن برای کوچی ها نیز زمین توزیع می شود و خسارات ناشی از درگیری اخیر نیز جبران خواهد شد. وای در ادامه چنین گفت:
حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حل منازعه کوچی ها و دینشینان ولسوالی های دایی میرداد و بیسود ولایت میدان وردک. با منظور توزیع زمین جهت اسکان کوچی ها با نظرداشت مصوبات شورای وزیر احکام فوق تذکر یافته ریاست جمهوری بار دیگر با وزارت های زراعت و آبیاری امور داخله و اداره مستقل ارگان های محل اکیدن هدایت داده می شود تا طی مدت حد اکثر 3 ماه کار عملی توزیع زمین به منظور اسکان و معیشت کوچی ها را آغاز نماید.
درگیری میان کوچی ها و هزاره ها عمدتاً در ولسوالی های دایمرداد و بهسود ولایت میدان وردک رخ داده بود. در این جریان از کشته شدن بیشتر از 10 نفر از هر دو طرف، تخریب ده ها منزل مسکونی و همچنان تلف شدن صدها مواشی که عمدتاً متعلق به کوچی ها بود خبر داده شده است. در فرمان رئیس جمهور افغانستان آمده است که هیئت به هدف معلوم کردن خسارات وارده به محل اعزام می شود. در همین حال محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با ابراز خرسندی از توافقات حاصله برای ختم منازع چنین گفت:
همطور که رئیس در حکمشان بسیار با صراحت یادآور شده، به هیچ وجه تعلل را در توزیع زمین و اسکان کوچی قابل قبول نیست، چون که تنها رای حل بنیادی و اصولی و اساسی هم از دید مردم کوچی هم از دید مردم ده اسکان کوچی توزیع زمین به مردم کوچی است که حد اکثر تا 3 ماه را باید جنبه عملی بگیره، این آغاز شبکه و الا تلاش ما بریست که 1 ماه بعد هم این کار آغاز شد. ما به هر دو مردم، هم مردم کوچی و هم مردم ده، از همه تریبون تبریک میگم.
در گذشته نیز چندین بار درگیری ها میان کوچی ها و هزاره ها بالای حق مالکیت زمین ها و علفچرها صورت گرفته بود. هیئت های میان دو طرف نیز تبادله گردیده و از حل مشکلات نیز خبر داده شده بود، اما دیده شده است که مشکلات تا هنوز هم باقی مانده است. اما مقامات دولتی افغان میگویند که فرمان تازه رئیس جمهور کرزی میتواند تا حد زیاد مشکلات بین کوچی ها و هزاره ها را رفع کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
بار زیاده از ساختمان های بلند منزل در شهر کابل با میارها و استاندارد های بین المللی ساخته نشدند. شمار از انجینیران با ابراز این مطلب میگویند در ساختمان بلند منزل ها در کابل نرمه های اساسی ساختمان سازی در نظر گرفته نشده، بنابراین در صورت رخ دادن زلزله شدید امکان فروریزی این ساختمان ها وجود دارد. انجینیران مدعی شدند که در ساختمان های بلند منزل اکثرا از مواد بی کیفیت استفاده می شود. گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی منیجتیوه.
با آنکه روز به روز به شمار بلند منزل ها در کشور و به ویژه در شهر کابل افزوده می گردد، شماری از انجینیران می گویند که اکثر این بلند منزل ها مطابق استانداردهای ساختمان سازی اعمار نگردیدند. با اعتقاد این انجینیران ولایت کابل در ساحه زلزله خیز واقع شده است و اعمار منازل در این شهر در صورتی که در آن معیارهای ساختمان سازی در نظر گرفته نشود، نباید از 4 طبقه بیشتر باشد. آنان همچنان میگویند خاک کابل در نتیجه بارندگی ها نرم میگردد و در صورتی که این خاک مطالعه دقیق نگردد، امکان فروریزی ساختمان های چندین طبقه را مساعد میسازد. انجینیر محمد صدیق قیام ناظم پروژه مجادله با حوادث طبیعی در این رابطه میگوید:
60 تا 70 فیصد بلند منزلای کابل خلاف نرم است. برای مناطق زلزله ای وقتی که ساختمان های فریم جور کردن، از می 4 منزل که بالا شد باید صندوقچه یا شیروال بدن. 18 منزله چه خوبیا داره؟ 25 متر عمق خاکش تست شده، ضد اریقام است، طابق نرم است. خاکای کابل آنقدر آسیب پذیر است، اول خطر اومده که داره فالت چمند و گردیز آلت لوشگونه داره. وقتی که زلزله قوی شوه که زمین پایین کابل آبگین میشن، اگر تعمیرا تداباشون مطابق نرم نباشه، این تعمیرا اگر چپه نشد یک طرفه میشه.
این گفته ها در حال بیان میگردد که مقامات حکومتی نیز میگویند اگر جلو همچو ساختمان ها که به گفته آنان از مواد بیکیفیت اعمار میگردد گرفته نشود، ممکن سبب ایجاد مشکلات شود. در این حال برخی از شرکت های خصوصی ساختمان سازی نیز بر بیکیفیت بودن مواد ساختمانی تاکید میکنند، اما آنان در خصوص اعمار این ساختمان ها که بدون در نظر داشت استانداردهای ساختمان سازی است ابراز نظر نکردند. انجینیر اسدالله رئیس شرکت ساختمانی آریا تمدن میگوید مواد که در اعمار این ساختمان ها در کشور استفاده می گردد باید کنترل شود.
ما این را میپذیریم که مواد ساختمانی بی کیفیت است. به هر اندازه ای که نرخ ها پایین باشد کیفیت کار هم چندان خوب نمی باشد. با این موضوع که این مواد باید از سوی حکومت کنترل شود موافق هستم. در این عرصه باید گام های جدی برداشته شود.
شنوندگان عزیز با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.